بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله العظام أرواحنا له الفداء، وللعمى عن سبيلك. در چند جلسه قبل توضیح دادیم که نابینایی از راه خدا، مقصود از نابینایی چیست، که در این دعا از خدا می‌خواهیم خدایا ما را مبتلا نکن به این بیماری که راه تو را نبینم، نابینا باشم از راه تو. به سوال دیگری میرسیم که این راه خدا، مقصود از راه خدا چیه، که انسان گاهی اون راه رو میبینه، بصیرت داره برای رؤیت راه خدا، گاهی نمیبینه، گاهی مبتلاست به نابینایی از راه خدا، گاهی مبتلا نیست. مقصود از راه خدا در یک جمله راه درست زندگی است. راه خدا راهی است که اگر انسان انتخاب کند، بهترین راه برای رسیدن به مقصد انسانیت. حالا توضیح مختصری در این راه اگر بخوایم بدیم، راه خدا چند معنا شده در خود قرآن و در روایات. همون راهی که در سوره هم مکرر میخونیم، اهدنا الصراط المستقیم، این توضیح داده شده که این راه چه یعنی چی، صراط مستقیم چیه. یه معنای صراط مستقیم که خود قرآن معنا میکنه، دین اسلام، آیه 161 از سوره انعام، قل اننی هدانی ربی الی صراط مستقیم، بگو که خداوند مرا به راه راست هدایت کرده. راه راست چیه؟ دینن قیمن ملت ابراهیم حنیف هم آکانه مرا باشه. راه درست زندگی دین استوار ابراهیم حقجوست، حقگراست. پس معلوم میشه که دین اسلام که دین همه انبیا هستش و ملت ابراهیم هست، این همون راه راست. معنای دوم کتاب خداست، قرآن. امیرالمومنین علیه السلام طبق نقل میفرماید از صراط المستقیم کتاب الله، راه راست صراط مستقیم کتاب خداست. معنای سوم راه معرفت خداست، از امام صادق علیه السلام در تفسیر صراط مستقیم، اهدنا الصراط المستقیم، میفرماید هو طریق الی معرفت الله. مقصود از صراط مستقیم که میگیم اهدنا الصراط المستقیم، خدایا راه شناخت خودت رو به من نشون بده، هدایت کن. چهارمین معنای صراط مستقیم عبارت است از راه محبت خدا. اینم باز از امام صادق علیه السلام هست که در تفسیر اهدنا الصراط المستقیم میفرماید ارشدنا للصراط المستقیم، یا الصراط المستقیم ارشدنا للزوم طریق المؤدی الی محبتک و المبلغ الی جنتک و المانع من نتبع اهواءنا فنعتب. خدایا ما رو به راهی هدایت کن که راه درست باشه، راهی که ما رو به محبت تو میرسانه، المؤدی الی محبتک و المبلغ الی جنتک، ما رو به بهشت میرسونه، و المانع من، راهی که نمیذاره انسان دنبال هوای نفسش بشه تا کور بشه و نابینا بشه، المانع من نتبع اهوانا فنعتب. این چهار تا معنا، حالا چند تا معنا دیگه است و جنبندی این معانی رو انشاءالله در آینده خواهیم داشت. صلواتی خط بفرمایید. خب بحث ما در این مسئله بود که حالا کسی از مکی هست، وظیفش وظیفه چی هست؟ عراق و قران و افراد هست. از مکه آمد بیرون یه شهر دیگه که در راهش میقاته، آیا وظیفش میتواند، بحث در اینه که آیا میتواند حج تمتع انجام بدهد یا نه؟ نسبت به مشهور داده شده که میتونه. امام صاحب عربه بسیار از فقهای معاصر میگن نمیتونه احتیاط واجب، بلکه فتوا میدن که باید همون حج قران و افراد انجام بده. استدلالی که شده بود به این روایت شده بود، به این روایت وسائل جلد 11 صفحه 262. بله، این روایت عبدالرحمن ابن حجاج یا عبدالرحمن ابن اعین بود که میگه از امام کاظم سوال کردیم که شخصی اهل مکه است، رفته بیرون، خرج الی بعض از شهرهای دیگه، ثم رجع فمر توراش میقات هست، لهو ان یتمتع، میتونه تمتع انجام بده؟ حضرت فرمود ما از اما ان ذالک لیس، گمان تصور نمی کنم که، باور نمی کنم که این جایز نباشه، نه یعنی جایزه، ولیکن احلال به حج، این که حج قران و افراد انجام بده این بهتره، همون وظیفه اصلی خودش انجام بده بهتره، اصلا این جایزه. بس در این جمله بود. و رأیتو من سأل ابا جعفر، آیت الله خویی فرمودن که این رأیتو نمیتونه کلام امام کاظم باشه. چرا؟ چون امام کاظم 14 سال بعد از امام وفات امام باقر به دنیا آمده، بنابراین این رأیتو باید گفته عبدالرحمن ابن حج راوی باشه، نمیتونه اون باشه. در مقابل شمار دیگر از فقها گفتن که نه، این فرمایش آقای خویی اشکال کردن که رأیت من سره، این حرف امام باقر هم باز نیست، بلکه رأیتو خدمتتون عرض کنم که مال موسی بن قاسمه، به قرینه اون روایتی که 196 همین جلد هست، 196 وسائل هست که میگه موسی بن قاسم بجلی حدیث اول، قلت لابی جعفر انی ارجو ان اسوم بالمدینه، متن همین کامل، متن کامل این قسمت پاراگراف دوم روایت در اونجا موسی بن قاسم خودش نقل میکنه، میگه من خودم این رو سوال کردم که آیون، عده از آیون مثل آیت الله فاضل، آی سبحانی و از آیون دیگه میگن این معلوم میشود که اینجا موسی بن قاسم که راوی این خبرم هست از صفوان ابن عیا، از عبدالرحمن ابن حجاج، این آمده این روایت رو تلفیق کرده با اون روایت، یعنی این رأیتو سوال چی نیست؟ سوال امام کاظم، یعنی حرف امام کاظم نیست و حرف امام باقر هم نیست که آقای خویی اون که میگه ایشون هم میگه قوا. حالا یه احتمال دیگه، احتمال ما میدیم که البته این هر احتمالی بدیم یه اشکالی داره ها، این احتمالی که آقایون میگن مثل آیت الله فاضل و آقای چیز اینجا گفتن، اشکالش اینه که یه اشکال واضحی داره. اشکال واضحش چیه؟ نه غیر از حالا مثلا یه چیزی، ولی که اینجا میگه این روایت میگه و رأیتو من سأل، موسی بن قاسم میگه من دیدم کسی رو که از امام جواد سوال کرد، درسته؟ سوال کسی دیگه است، یعنی سوال کسی دیگه است. اینجا چی میگه این روایت صفحه 96 میگه قلت لابی جعفر. اینجا میگه خودم سوال کردم. این با هم دیگه جور نمیاد. اگه اون درسته، اگه خودش به از امام باقر امام جواد سوال کرده، پس چرا اینجا میگه من سأل ابا جعفر؟ اینم باز اشکال، این حرف هم باز اشکال داره، اینم نمیتونیم بگیم. حرف آقای خویی یه اشکاله، اینم باز یه اشکاله. اونم به حرف امام نمیخونه، اینم به حرف امام نمیخونه. خدمتتون عرض کنم، حالا ببینید، نه آقایون که عمل میکنن به نسبت مشهور دارن عمل میکنن، حالا ببینید مخصص چیکار کنیم، بذاریم کنار یا نذاریم. خب اینجا البته یه حرف دیگه هم میشه زد، این حرفی هم که گفتن نمیشود این حرف امام کاظم باشه. چرا میشه حرف امام کاظم؟ آقای صاحب قربه میگه حرف امام کاظمه، صاحب قربه میگه حرف امام کاظمه. امام کاظم نمیگه من از امام باقر سوال کردم، که نمیگه از امام جوادم سوال کردم، میگه من کسی رو دیدم. مشکلی نداره که امام کاظم میگه رأیت من سأل ابا جعفر و ذالک ان بله الا رمضان، اشکالی نداره که میگه بله نداریم یه همچین، ولی کن اشکالی هم نداره. بله این روز هم اشاره کردیم نداریم یه همچیزی که امام، حالا لاقل ما یادمون نیستش که بیاد امام از یک راوی چیزی نقل کنه، ولی کن اینجا اشکالی هم نداره. حالا مشکلی میگه من امام کاظم بگه من نه چه اشکالی میگه من دیدم مثلا امام، یه امام صادق بگه من دیدم یه کسی که از مثل فرض کنید مثل امام باقر علیه السلام، البته به شکل دیگه است که مثلا حدیث لوح رو به جابر بن عبدالله انصاری میگه بیا چیکار کن بر من بخون، بعدم حضرت خودش هم داشته میاره تطبیق میکنه. مشکلی مشکل جدی نداره، ولی کن مقداری بعیدم هستش، یعنی هم این میتونیم بگیم که هست، هم میتونیم بگیم اشکال جدی نداره، ولی یه اشکال دیگه داره. باز اگه اینو بخوایم بگیم، اگه بخوایم بگیم این حرف حرف حضرت موسی بن جعفر هست، باز زید روایت، زید همین روایت 263، زید این روایت 263 یه مشکل دیگه ای داره و اون مشکل اینه. تا اونجا وسط بیاید پایین روایت رو بیارید که در اون روایت موسی بن قاسم هم هست، میگه فسألهو که قبلا هم خوندیم تا اونجا که میگه تمتع، بعد یه فسألهو چهار خط مونده پنج خط مونده به آخر روایت، فسألهو بعد از ذلک رجلون من اصحابنا. این که میگه راوی میگه فسألهو از امام سوال کرد بعد از این مطلبی که من سوال کرده بودم، یکی از اصحاب ما از امام سوال کرد. این قطعاً چیه؟ با حرف نه حرف امام کاظم در میاد، هم نه با حرف امام باقر جور در میاد، نه با حرف امام جواد جور در میاد، حتماً باید حرف موسی بن قاسم باشه. فسألهو اگر بگیم اونجا رأیتو، اینجا میگه فسألهو، اینجا اگر بگیم امام باقر هست، اینجا فسألهو چی میشه؟ فسألهو یعنی از امام باقر سوال کرد. این حتما باز این تیکه آخر حرف موسی بن قاسمه. چرا؟ چون یه روایتی داره، این صفحه چیزو بیارید، این فسألهو یه تیکه هست از یه روایتی که موسی بن قاسم در تهذیب امام جواد ازش نقل میکنه، صفحه 6، همین صفحه هایی که دادیم بشه، صفحه 5 حدیث آخر، حدیث 164 آوردید؟ دو سطر مونده به آخر، باز موسی بن قاسم شیخ نقل میکنه از موسی بن قاسم، همه روایت رو موسی بن قاسم نقل کرده، چه از بعضش بواسطه است بعضش بیواسطه است. اخبرنی بعض و اصحابنا انه سأل ابا جعفر علیه السلام فی عشت من شوال، بله بله، فقال انی ارید ان افردم عمرت هذا الشهر و قال له انت مرتهنون بالحج. میگه در شوال کسی خواست حج بره، میگه میخوام عمره انجام بدم، میگه اونجا شما درگیر باز گروه حج میشی، یعنی حتما باز حج هم انجام دیگه نمیتونی بیرون بیای. با فقال له رجل ان المدینه منزلی، مدینه منزل من است، ول مکه منزلی، من دوتا منزل دارم، یه منزل مکه دارم یکی مدینه، ولی بینهما اهلون، بین این هم دوتا هم اهلون، و بینهما اموالون، میانه هم اونجا مال دارم، هم اینجا مال دارم، هم اونجا خانواده دارم، هم اینجا خانواده دارم. بله بله آره. فقال له انت مرتهنون بالحج، تو مرتهن، یعنی حج تج تمتع انجام بده. فقال له الرجل فان لي زیان حول مکه و احتاج الى الخروج الیها، من باغ چیز دارم، زمین و این چیزا دارم، حتما مکه زراعت دارم، باز برم اونجا. فقال تخرج حلالا و ترجع حلالا الى الحج، میگه وقتی که شما رفتی اونجا محل، یعنی بین حج و عمره محل که شدی مشکلی نداره، تو همونجا فاصله بره به زیاد سر بزن و برگرد، بازم حجتون حج تمتعه. نه احرام که ولی حج تمتع خارج میشه، حج تمتع خارج میشه، ولی میگه دوباره نمیخواد عمره دیگه، نمیخواد محرم بشی، هم حل خارج میشه حلالن، داخل هم میشه حلالن، مشکلی نداره. چون میگه مرتهنان به حج، ده حج تمتع هستش که مرتهن به حج میشه. عمره میگه اگه عمره انجام داد، عمرش معلوم میشه به نیت تمتع انجام داده، که حضرت میفرماید که من تو مرتهن در عمره تمتع انسان مرد. حالا روایت چه بعدن میاد که کسی که عمره تمتع انجام داد دیگه حق نداره از مکه بیاد بیرون تا حجش انجام بده. که در همین صفحه 163-260 همینه، میگه فسأله بعد از ذلک الرجل بن اصحابنا، در صفحه 263 همین جلد 11 که میخونیم، بن مدینه بله، فقال انت مرتهن بالحج، همین جواب داد. فقال رجل ان اهلی و منزلی بن مدینه، ولی اهل و منزل و بینه ها اهل و منازل، فقال له انت مرتهن بالحج، فقال له رجل فان لی زیاء حول مکه و اريد ان اخرج حلالا فاذا كان حجش رو. نه میگه مرتهن به حج علامت چیزی اگه عمره مفرده باشه مرتهن به حج نمیشه. خب میخوام میگم این فسألهو، این از امام جواده، فسألهو هم نمیتونه با اون جور در نمیاد، با اون قبلی جور در، اگه بخواد بگه که باز اونم از امام جواد باشه، یعنی وقتی این از امام جواد باشه و نقل میکنه اونم باز از امام جواد، مگه یه جواب دیگه شما بدید، بگید که فسألهو یعنی اون امام باقر باشه، با امام باقر هم باشه که باز مشکل پیدا میکنه. به هر حال این روایت یه روایت مشکلی هستش، هر طرفش بگیری یه اشکالی بهش وارده. آقایون آمدن به صدر این روایت چیکار کردن؟ اینجا استدلال کردن. آیت الله سبحانی میگه این سه تا روایته، میگه اولیش از حضرت موسی بن جعفره، دومیش و سومیش از وسعله و ماره امام جواد هستش، کمی که قرینه هم همین شیخ حدیثی است که خوندیم در تهذیب. خب حالا ایشون خود عقیده آیت الله سبحانی میگه اینها جدا هستن، یعنی این دو تا وقتی این سه تا روایت شد، این دیگه این زید به صدر نمیچسبه. هم موسی بن قاسم، موسی بن قاسم که راوی، چون موسی بن قاسم است که از عبدالرحمن حجاج و عبدالرحمن عیان، اون تیکه اول رو موسی بن قاسم از اون دوتا نقل میکنه، بعد چیکار میکنه؟ بعد خودش مال خودش، چه از مال خودش نقل میکنه، یه دفعه میگه فقلتو لهو، یکی میگه رأیتو من سهلا، اینجا دیگه جواب نداره، اینجا گیر میکنه که چی بشه. ولی به هر حال این سه تا روایته، نمیتونیم بگیم یک روایته، یعنی از هر روایت با چند تا اشکال، یعنی اشکالام هست، اشکالام سر جاش هست، ولی به هر حال سه تا تیک است. حالا چیکار کرده، چه اشتباهی در نقل به معنا بوده، چه جوری بوده، قاطی باتی کرده این موسی بن قاسم، یه همچین چیزی شده که هر طرف میبری یه اشکالی داره. خب وقتی سه تا روایت شد، حالا اجازه بدید این سه تا، وقتی سه تا روایت شد اون قسمت اولش رو باز جدا کنید. روایت صحیحه است که قسمت اولش جدا است از روایت. آقای سبحانی میفرمان که آقای خویی هم همینه میگن، میگن روایت اون قسمت اول ظهور داره در حج واجب، چون دو تا دلیل آوردن که نمیتونه حج مستحب باشه. دو تا دلیل آوردن، دو تا دلیلش هم دیروز خوندیم، نمیشه حد مستحب. اگر صناعت فقهی رو ما باید حساب کنیم، با چه بگیم؟ بگیم که صناعت فقه میگه که این روایت خاصه، آیه عامه، قرآن رو با میگه ذالک لمن لم یکن حاضر المسجد الحرام. اگر کسی اهل مکه بود وظیفش قران افراد، این حد میگه نه، اگر کسی آمد بیرون میتونه چیه؟ ولی بهتر اینه که قران افراد انجام بده. مقتضای صناعت فقهی این است که چیه؟ بگیم که تخصیص میزنه و جایزه، چون اون جدا کردیم. مثلا قبول نکنه حرف صاحب قربه رو که اون زید به صد میشه، اگه زید رو به صد میچسبوندیم میگفتیم قرینه میشه یه صد هم استحبابیه، ولی چون زید به صد نمیچسبه دیگه قرینیتی نداره، بنابراین چی میشه؟ بنابراین میشه مخصص. خب ولی کن ایشون یه حرفی میزنه که حرف نسبتا قابل قبولی هم هست، حالا اگه نگیم قابل قبوله، و اون حرف اینه که میفرمان که مشکل اینه که آیا با یک خبر واحد ما میتونیم قرآن رو با اون تخصیص بزنیم یا نه. این که اومده بعضی از فحول، شماری از فحول اصولیین مثل محقق حلی آمدن توقف کردن که آیا با خبر واحد میشه قرآن رو تخصیص زد یا نه، چون قرآن روایتش هم قطع، هم متنش قطعیه، هم دلالت ظهور داره، ولی که خبر واحد صدورش قطعی نیستش که متواتر باشه. ولی خبر متواتر قطعا میشه تخصیص زد، ولی با خبر واحد آیا میشه تخصیص زد؟ توقف کردن میشه، ما اینجا توقف میکنیم، نتیجه میشه همون حرف امام، میشه احتیاط و فتوا به احتیاط بدیم که بگیم که بیا بابا خیالت راحت کن، همونقدر چه قران افراد انجام بده از اینکه اختیار داری حرف مشهور بگذاریم. چون اگر این را انجام دادیم چی میشه؟ قطعا تکلیفش انجام داده، ولی که اگه قران افراد یا افراد تکلیفش انجام داده، اگر اون یکی انجام داد رفت صورت جواز، ممکنه باز مشکل داشته باشه. اینجا باز فتوا به احتیاط بدیم. بحث اینه حالا اومده بیرون، حالا چی؟ اون که بحث اینه حالا اومد دو سال بود، حالا اومده بیرون، بله بله، نه میگه حالا که اون بعد میگه روایت میگه حالا که اومدی بیرون به میقات رسیدی میتونی حج تمتع و حج واجب ها، حج واجب جواز تمتع، البته اگه مصحبی باشه یه شکی نیست، ولی که حج واجبش رو میتونه. البته چند تا اینجا بعد داره، یکی این که کسی تو مکه باشه و حج تا حالا حج خودش وظیفه انجام نشه. یه اشکال این مهم ما از اما که امام اینجوری حرف نمیزنه، بگه من فکر نمی کنم اینجوری باشه. خب ساراس حسینی میگه معلوم، هم امام صادق گفته ما از اما، هم امام کاظم گفته من از اما، معلومه یه اشکالی تو کار بوده که اینجوری جواب دادن. کی؟ موسی بن قاسم؟ نه بله بله، اون سوال کنه، بله بله، این بله، حالا نمیشه این. یه احتمال دیگه هم صاحب ریاض داده، این حرف ریاض هم ببینید، این هم حرف خوبیه. نه ما اینو میگیم، ما اینو میگیم، حالا عرض میکنم ما، ولی که به هر دفیف ملل اصولی تعبیرشون این که عده مثل صاحب محقق اینا توقف کردن دیگه، حالا با ابن منافات داده با مشهورم بشه. بله حالا این روایت حتما نمیتونه تخصیص بزنه، این روایت با این همه درد سری که داره بخوایم به نظر میرسه که بخواد آیه قرآن تخصیص بدن، با این روایت نمیشه تخصیص داد. چند تا جهت داره. یه روایت این که یه جهتش اینه که این ما از عمو، تعبیر ما از عمو با حرف امام نمیخونه. یه جهتش اینه که اون رایته که باز اونو جدا کرد، برفرض کنیم احتمال داره که جز این باشه که قرینه باشه، اونم یه احتماله. یه اشکال دیگه صاحب ریاض نقل میکنه، اینم حرف خوبیه به نظرم. نگاه کنید هر ریاض رو بیارید صفحه ایچ. آره دیگه همین، صاحب ریاض این همینو میگه، مشکل همینه. ببینید صاحب ریاض میگه که صفحه 122 جلد 6 ریاض میگه به احتمال، بله یجا و انر قدیر تل مقابله بهت ست سوم، به احتمال ان یکون وجه و احبیت. این که امام میگه بهتر، به نظر من تو حج تمتع انجام بده، ولی کن بهتره که حج قران افراد انجام بده. ایشون میگه، این میگه تقیه هستش اینجا. نه خود میگه اصلا، این که میگه چون آخه نظر فقهای شیعه که قطع روایت شیعه در جای دیگه همیشه اومده که حج تمتع افضل از فضیلت داره. هر جا که انسان بتواند حج تمتع انجام بده و حج قران افراد انجام بده در موارد استحبابی، تمتع افضله. حالا چجور شده که امام اینجا گفته؟ اینا بعضی اومده کما اشاره، بعضی از اجله، بعضی از اجله گفتن و چه اهبیت احلال، احلال به حج تقیه هستش. اینجا حضرت تقیم امام لحن روایت با تقیه میسازه. حالا چی بوده اون زمان، چجوری فتوا بوده، الان در دست ما نیستش، ولی که لحن میسازه. بله بله. و قال بل بل و هم یه جود در بعض روایت جور دیگه هستش. و قال بل یجوز ان یحل بالحج و ینبل عمره. این بعض اجله گفتن که اصلا میتونه همین که هر آقا فرمودن که امام فرمودن احلال به حج کنه، میتواند به لفظ بگه که من لبیک میگم برای حج، ولی چون تو دلش عمره، چون لبیک همون لبیک دیگه، به لفظ بگه برای اینکه تقیه شده باشه، تو دلش بگه حج. کما فی صحیح، در روایت صحیح آمده ینبل عمره و یحل به حج، در مورد تقیه است این روایت که آدرسش هم داده در وسائل جلد 12 صفحه 348 تو پاورقی آدرسش هست. ینبل عمره و یحل به حج الا غیره من الاخبار، که میفرماید که یک قرینه میشه بعد که این یکی میگه اهبیت احلال به حج میتواند قرینه باشه. حالا ما هیچ کدوم از این دلیل رو دلیل تام نمیدونیم، ولی که به هر حال با این روایتی که با این خصوصیات هست، بخواییم قرآن که با صراحت میگه ذالک لمن لم یکن اهله حاضر المسجد الحرام، قرآن رو با چیه چنین روایتی تخصیص بزنیم، به نظر مثل مشکله. خب حالا بعضی اومدن رفتن هم تمتوی توی حاشیه عروه رو نگاه کنید، حاشیه همین مسئله رو نگاه کنید، صفحه 603 اونجا همین یک آقای قلپایگانی، آیت الله قلپایگانی که میگن اصلا روایت اطلاق نداره، این روایت ما از عمو میگن اصلا اطلاق نداره، که گفتیم بچه هم چیه. حتی آقایونو برعکس آقای خویی که میگن ظهور داره، آقای سبحانی، آقای ظهور، آقای فاضل، آقای این عده از فقها میگن ظهور داره، آقای خویی اینا میگن ظهور داره. در اینجا باز زیر صفحه 604 لانه سطر اول نگاه کنید، لان الامر دائر بین التخیر و تیم و مقتضل اشتغال از سان هو ثانی. صاحب عروه میگه اگه تعیین امر دائر شد بین تخیر و تعیین، مقتضای این که قاعده اشتغال میگه که بیا همون حج افراد انجام بده، این حوثانی. آیه خدمتتون عرض کنم، گل پایگانی تو پاورقی نگاه کنید سطح چهارم، بل مقتضل استصحاب، میفرماید استصحاب اینو میگه. اصلا ما میدانستیم وظیفه‌مون چیه، میدانستیم قران افراده، حالا شک میکنیم به هر حال یه روایت هم اینجوری اومده با این شکل، نمیتونیم درست روایت رو بفهمیم، خب استصحاب بکنیم، یه وظیفه همون حاضر بوده قران فراد میخواد بگه ایشون میخواد بگه که در اینجا اصلا استصحاب مقتضی اصلا نیاز به اینکه بگیم تعیین و تأخیر نیست، اصلا استصحاب همینو میگه، استصحاب میگه همون وظیفت همونه. بله هست، ولی که شک داریم، من نمیدونیم معناش درست معناش نمیفهمیم دیگه، وقتی بدونیم معناش چیه. بله بله میگه استصحاب، استصحاب که آمد دیگه جا برای این چیز دیگه نظر دیگه نمونه. به هر حال به نظر ما همین، اگر نگیم لا یخلو من قوته، همونطور که امام گفته، واسه احتیاط واجب کرد که همون از خیر جواز بگذاریم دیگه. بله میرسیم به مسئله بعدی. مسئله بعدی رو نگاه کنید در تحریر، مسئله سوم الافاقی. بله اون قبول نکردیم دیگه، خود آقای خویی یه جا گفت قبول کرد، یه جا دیگه گفت چی؟ و اصلا این اطلاع نه، این که قطعا کسی که اینو نمیگن، کسی که حاضر مسجد حرام هست که نمیگن، که اون که قرآن صریح و خلاف قرآن که فتوا نمیدن، که این که تقسیم کردن حج بین حاضر و خدمتون عرض کنم که نائی یا آفاقی و نائی و حاضر، این که خلاف قرآن که نمیگن. این وظیفهش قطعا تو مکه بود، قطعا هیچکی در این شوقه نداره که وقتی تو مکه بود وظیفهش چی بود؟ وظیفهش قران افراد بود، این شکی نیست. خب اون آوردید مسئله سه، الافاقی اذا صار مقیما فی مکه. آفاقی به کسی میگن که حاضر نباشه، یا نائی میگن یا میگن آفاقی. فین کان ذالک بعد از، چند تا فرق داریم اینجا. یه فرقش این است که اول مستطیع شده در تهران مثلا یا در مدینه، بعد رفته چی؟ بعد رفته مکه مقیم شده. آفاقی سار مقیم فی مکه، فإن کان ذلک بعد از استطاعته و وجوب التمتع علی. شون میفرماید فلا اشکال فی بقاء حکمه. شون میگه فلا اشکال، اشکالی نیستش که این حکمش باقی هستش. حالا ایشون به نظرشون اشکال نیست، ولی بعضیا اشکال کردن که حالا بعدن میگه. سوا اون کانه اقامته به قصد دیگه، حالا چند تا فرق اینجا میگه. یه وقت این که می اومده مکه به قصد توتن اومده مکه میمونه، می اومده دیگه تا آخر عمرش بمونه، اول مجاوره یا این که آمده مجاور مکه بشود، فعلا میگه هستیم تا ببینه خدا چی میخواد، یا فعلا مکه هست. ولو به ازیت من سنتین. حالا مجاورم باز دو صورت داره، یکی این که یه دو سال مونده یا این که دو سال نمونده. امام میگه در همه این صور اگر حج تمتع مستقر هست به گردنش، باید وظیفه‌اش اینه حج تمتع بره از میقات عمره تمتع انجام بده بعد حج تمتع. و اما لولم یکن مستطیعن ثم استطاع، این یه مسئله دیگه شد، اون یه مسئله بود، یه مسئله دیگه. مستطیع نبود، یعنی در تهران در مدینه مستطیع نبود، ثم استطاع بعد اقامت رفت مکه که موند اونجا مستطیع شد. تو حال اینجا دیگه نزدیک هستیم و دیگه مشکل نداره دیگه، فقط باز یه ماشین بگیریم بریم تا عرفات و مشعر و منا. ثم استطاع فی مکه فینقلب و فرضه الى فرض المکی بعد دخول فسنت سالسه، که قبلا هم اینو امام گفته بود. قبل بعد از اینکه وارد سال سوم شد، یعنی دو سالش که تموم شد، وارد سال سوم که شد این میشه چی؟ این دیگه میشه منقلب، میشه واجبش، میشه واجب چی؟ واجب مکی میشه، یعنی قران افراد میشه. چرا اگه چون شر خب بله دیگه، خونش که بود، خونش که بود اگر مستطیع میشد، خونش که بود اگر مستطیع میشد این چی میشد؟ باز تمتع انجام بده. حالا که اومده اینجا مقیم شده، اینجا میگه دو سال اومده، اصلا چی هم نیست، دو سال اومده اینجا واسه اینجا، باز مقیم هم نیست، ما وطنش هم اینجا نی، میگه ینقلب. بعد از دخول به سرت سالس هم، لکن به شرط ان تکون الاقامه به قصد مجاوره. یه قیدی داره این صورت دو، فرد دوم، به شرط این که آمده در مکه به قصد مجاوره، نه به قصد تمتن باشه. این وقتی وارد سال سوم شد، اینجا وظیفش منقلب میشه. و اما لوکان به قصد تمتن، اگه به قصد تمتن شد چی؟ فینقلب و بعد قصد ای من الاول، از همون روز اول که آمده وظیفش عوض میشه. پس اینجا با چند تا فرد داریم؟ سه تا فرد اینجا داریم. فرد اول این است که مستدی شده، اون سفر بیارید که آقایون بیشتر چیز کنن، صفحه سه، مستدی شده بعد مقیم مکه شده. فرد دوم این است که مستطیع نشده، بعد از اقامت در مکه چی استطاعت حاصل شده. فرد سوم اینه که به قصد تمتن در مکه وارد مکه شده، بعد مستطیع شده. این سه تا فرد رو می‌خوایم ببینیم چجوریه. حالا بعد صورت اولو میگیم، صورت‌های بعدش بمونه برای بعد. بله، اون دوم میشه دیگه، این ماله فرع اول میشه. الان فرع اول این دیگه، فرع اول، فرع اول خودش سه صورته، سه صورت هست از فرع اول. فرع دوم یه چیز دیگه بود، فرع سوم یه چیز دیگه بود. تو متن مثلا چند فرع اول خودش سه صورت داره. این صور از حج آفاقیه. خب صورت اول اینه که امام میگه وظیفه‌اش حج تمتع در هر سه صورت که یه فرع میشه، چه مستطیع شده باشه بعد از موقع اقامت در مکه، چه مستطیع نشده باشه، چه به قصد تمتع باشه، چه به قصد تمتع نباشه، در همه صور کمتر از دو سال باشه، بیشتر از دو سال باشه. ایشون میفرمایند که در صورت اینکه مستطیع بوده در شهر خودش، بعد آمده اینجا، همون حج تمتع بر او مستقر شده و این چیه؟ تکلیفش اینه. خب دلیل چیه؟ به چه دلیل؟ خب مقتضای قاعده است دیگه. من به گردنم حج تمتع مستقر بوده، به گردنم بوده، به عهدم اومده، حالا رفتم مکه موندم، خب باز همون انجام بدم دیگه. مسالک در اینجا خدمتتون عرض کنم که بله دیگه، مصداق اون میشه دیگه، مستقر قاعده اینه که، یعنی اون قاعده شامل شده و مستقر هم شده دیگه. حالا که آمد وارد مکه شد، ولو این که وطنش هم باشه، ولو این که الان حاضره ها، صورت چی بود دیگه، الان وطنش مکه است، ولی که چون اون وقت مستقر شده، همون آیه اون موقع شامل شده بود دیگه، به گردنش آمد، یعنی چیزی که به ذمه‌اش آمد دیگه منقلب نمیشه. مسالک همین مطلب رو فرموده، چه مدارک نوه صاحب مدارک نوه دختری شهید ثانی بوده، ایشون به جد بزرگوارش اشکال میکنه. شما عبارت چیز رو ببینید، مدارک رو ببینید، صفحه 7 از این صفحاتی که بهتون دادیم، ایشون میفرماد و اون پاراگراف آخر، و ذکرش شارح، صاحب مدارک میگه شارح یعنی جدش که در مساله صاحب مسالک باشه، و غیرهی و غیر آقای شارح که صاحب مسالک، الا انتقال الفرض انما یتحقق و اذا تجددت الاستطاعه بعد الاقامه المقتضیه للانتقال. این انقلاب در صورتی است که استطاعت بعد از آمدن در مکه باشه، مجدد باشه. فلو کانت سابقتن، اگر این سابق بود، یعنی تو شهر خودش مستطیع شده بود، لم ينتقل الفرض، منتقل نمی شود فرض، یا لم ينتقل الفرض و این طالت المده، و اینکه طول بعد اینکه اومده مثلا 10 سال در مکه مونده، ولی چون مستقر شده بوده حج تمتع بر او، اینجا منقلب نمیشه. چرا؟ لاستقرار اول، چون حق حج تمتع بر او چی شده بود؟ مستقر شده بود. این وفی اینجا نقطه گذاشته، این نظر خود صاحب مسالکه، صاحب مسالک. تا اینجا حرف مسالک بود، متن مسالک بود. وفی اشکالی است که صاحب مدار نوه شهید ثانی به خود شهید ثانی کرده. میفرماید وفی استفادت ذالک من الاخبار نظر. یعنی مدارک دیگه، این الان جلد هفتم مدارک صفحه 210. اون چی است؟ اون تیکر هم که نقل کرده از مسالک نقل کرده، مسالک جلد 11 جلد 1 صفحه 102، آدرسش پاپ باورد. خدمتتون عرض کنم که پس اشکال داره، میگه ما از اخبار نمیتونیم استفاده کنیم. یعنی چی؟ صاحب مدارک چی میخواد بگه؟ میخواد بگه اخباری که ما داریم، میگه که حتی میخواد بگه، صاحب مدارک میخواد بگه حتی اگر به گردنش هم مستقر شده باشه، 2 سال که آمد در مکه موند، اینجا وظیفش میشه منقلب میشه. حالا ببینیم از اخبار میتونیم استفاده کنیم یا نمیکنیم. وقت فقه ها بعضی ها اومدن صاحب مسالک رو تأیید کردن، بعضی ها اومدن صاحب مدارک رو تأیید کردن. بعد نه، میخوام بگم یکی جد رو تأیید کرده، یکی نوه رو تأیید کرده. آقای خدمتتون عرض کنم که صاحب حدائق جلد 4 در صفحه 429 آمده، هر گفته حرف آقای چیز خوبه، حرف اشکال کننده خوبه، چون ایشون اخباری دیگه، میگه صاحب مداری خوبه. حالا چجوری این صاحب مداری که خودش از اون اصولیین درست درمون هست، چطور رأیش اینجا با هم دیگه جور در اومده، ایشون با هم دیگه یکی شده با اخباری ها. میگه بعد همین بعد میگه قال وسط از ثانی، وسط صفحه نگاه کنید، هم صفحه 7 از ثانی، اونم صفحه 7 نوشته بودیم، این میشه صفحه 8، میشه صفحه بعدیش، میگه شماره شماز نکرد. بله شما دو سهان می فرماید که از ثانی قال فی المدارک ذکر از شاره و غیر و انل انتقال الفرض، همون که اونجا خودی این نمایت از ذات در سابه در اقامت المقتدر للانتقال للانتقال فلو کان از سابقتن لم ینتقل الفرض و این طالت المدل استقرار اول، همون حرف شی ثم قال و فی استفاد و استفادت این من اخبار نظر و هو جیه، این حرف صاحب مدارک رو تایید کنه. فإن المفهوم من الاخبار المتقدمه، این شو توضیح میده حرف صاحب مدارک رو، میگه مفهوم از اخبار متقدمه هو انتقال حکمه من التمتع الى قسیمه قران افراد بعد از سنته مسلقه، ایشون میگه روایت اینو میگن، تجددت الاستطاعه او کانت سابقتن، چه استطاعت جدید باشه استطاعت نباشه. حالا انشاءالله در جلسه بعد، انشاءالله فردا ببینیم که کدوماشو باید پذیرفت، آیا حرف صاحب مسالک رو باید پذیرفت یا صاحب حرف ساعت صاحب مدارک و حدائق رو، که در اینجا هم باز اشکال دارن که امام میگه لا اشکاله، امام فرمود لا اشکاله دیگه در همه صحبت، اینا میگن اشکال، اینا اشکال کردن به این حرف. غفر الله لنا و لکم انشاءالله.